مجله زما همکار امید مرزبان رانده کوي.
با عرض سلام، تشکر صالحه جان. صبح بخیر. ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در جریان همین نیم ساعت است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالب جالب در این مجله خبری داریم و اما مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. یک قمندان برجسته ناتو به افغانستان آمده است تا وضعیت امنیتی این کشور را بررسی کند. او دیروز در گفت و شنود با شمار محدودی از خبرنگاران وضعیت در افغانستان را مثبت ارزیابی کرد. یک مرکز جدید همکاری های منطقوی در کابل ایجاد شد. این مرکز در چارچوب وزارت خارجه افغانستان فعالیت می کند و هدف از ایجاد آن گسترش همکاری های منطقوی خوانده شده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان تلاش‌هایش را به هدف تطبیق موافقتنامه تجارت آزاد میان کشورهای جنوب آسیا آغاز کرده است. این توافقنامه در سال 2008 میلادی در اجلاس سارک به امضا رسید و اخیراً شورای ملی افغانستان نیز آن را تصویب کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کار بالای فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولس جرگه با جدیت ادامه دارد. این فهرست حدود دو هفته قبل منتشر شد که در آن بیشتر از 2400 تن افراد از سراسر افغانستان شامل هستند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون توافق تبادله مواد سوخت هسته‌ای توسط ایران را که به میانجیگری ترکیه و برزیل صورت گرفت تقبیح کرده است. کلینتون این معامله را برای امنیت جهان خطرناک خواند. بیمیان می رود که در نتیجه انفجاری در یک قطار آهن در هند تعداد زیاد افراد کشته شده باشند. حادثه امروز زمانی رخ داد که یک ریل مسافربری پس از انفجار از قطار منحرف شد و با یک ریل دیگر برخورد کرد. خبرگزاری های هندی گزارش دادند که حداقل 25 تن در این رویداد در بیرون شهر کلکته واقع در غرب ایالت بنگال کشته شدند. انتظار می رود تعداد تلفات از این بیشتر شود. و رهبر یک گروه شورشی سنی دیروز در محکمه در تهران حضور یافت. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش داده است که عبدالملک ریگی متهم به حدود 8 قضیه جنایی است. یکی از این جرایم این است که او زمان رهبر گروه جندالله بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. در جریان همین مجله خبری همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. و پیش از اینکه به گزارش ها و مطالب دیگه بپردازیم، سری میزنیم به ولایت نورستان و از تازه‌ترین ها در جریان عملیاتی که در برگ متال جریان داره خبر میشیم. خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری همین اکنون در تماس تلفنی با ما هست از شرق افغانستان و جزئیات را از وای میپرسیم. با عرض سلام آقای انوری، صبح بخیر. خبرهای تازه در مورد عملیات در برگ متال چی هست؟
وعلیکم السلام. برای ما معلوم است که تقریبا یک هفته میشه که در برگ متال جنگ جریان داره بین طالبان و قوای طرفدار دولت. روز گذشته قوای سرحدی در زیر شرق دعوه کرد که در عملیات شبی گذشته قماندان طالبه پاکستانی مولوی فضل الله کشته شده. ما در تحقیقات هستیم که چی معلومات کنیم که براستی فضل الله کشته شده یا خیر. ولی شبی گذشته بمبار شده بالای مراکز مخالفین دولت یا طالبها که مل سمنوال محمد فاروق معاون قماندانی امنیه ولایت نورستان برای ما گفت که در امی بمبار بسیار تلفات برای مخالفین دولت وارد شده، ولی تا این ساعت برای ما معلوم نیست که چه کس و چه کسان است. مهم است یا قماندانه طالبات یعنی او میگه که از سوات تقریبا 300 نفر مخالفین دولت پاکستان و دیگرها که مسلح هستن آماده و بالای ولسوالی برگ متال هجوم آورده. او میگه که بسیار کوشش میکنه مخالفین که ولسوالی از دست حکومت بکشه، ولی در اونجا قوای دولتی که پولیس سرحدی و پولیس ملی است و لشکر قوم است اونا مقابله میکنه تا والی چیزی نشده. ولی محمد فاروق میگه که روزی گذشته بالا یک پوسته امنیتی مخالفین دولت حمله کرده بود که در آن 4 نفر زخمی شده بود پلیس و یک اسیر گردیده بود، باز اموسیر طالبا کشته و به نام امیر حمزه. همین گیریان دیگه چی پرسان باشه معذرت.
بله، زندگی مردم عام در منطقه چگونه هست؟ آیا به چه حد مردم یا افراد ملکی در نتیجه ای برخوردها آواره شدن و از برگمتال بیرون شدن؟
در برگمتال همین سوالی که هست، نیزدی که خانه هاست، نیزدی که قریه برگمتال هست، گفته میشه مردم میگه که ما خانه های خود اعلا کردیم، بیرون از خانه ها زندگی میکنیم و هر دقیقه با منتظار هستیم که حال هجوم طالبا بالای ولسوالی چی میشه. اونا میایه و ولسوالی میگیره و ما چی میشیم، کشته میشیم یا مجروح میشیم یا خانه های ما از بین میره. سال گذشته هم همینطور شده بود، خانه های مردم چی شد، از بین رفت، بسیار مردم کشته شدن و حال هم همین مردم ترس داره که ایتو نشه که طالبا همین ولسوالی بگیره و چی شوه، خانه های ما خراب شود. و حال درباره بمباردمان و چی طالبا چیزی نگفته، ولی از روز درگیری اول در برگمتال زبیولا مجاهد گفته که در همین جا در برگمتال طالبای افغانی می جنگه و طالبای پاکستانی وجود نداره.
و از روند کمک رسانی حکومت برای عملیات چه خبر هست؟ آیا کمک می رسه برای این عملیات برای مردم محل یا چطور؟
روز گذشته برای ما قماندان سرحدی محمد زمان نموزه برای ما گفت که کمک رسیده، ولی او نگفت که در این کمک چی شامل بود چی شامل نبود. او گفت که ما اکمالات کردیم و مردم منطقه هم گفته که اکمالات شده، ولی سمینوال محمد فاروق و که معاون قماندانی امنیت و محمد علی که ولسوال پیشینی چی بود برگمتال بود و باشنده بوده است، او گفت که اگر کمک نرسه دیگه کمک هوایی و دیگه که همون مراکز مخالفین دیگه بمبار نشه و امکان داره که همین ولسوالی از دست حکومت چی شو بیرون شو.
بسیار تشکر روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد عملیاتی که در برگمتال جریان داره گزارش میداد. در رابطه با این عملیات در شرق افغانستان گزارش های تازه اگر به دست آوردیم، باز هم به زودترین فرصت با شما در میان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
ساعت اکنون 7:38 دقیقه به وقت افغانستان. از رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. یک قماندان برجسته ناتو به افغانستان آمده است تا وضعیت امنیتی این کشور را بررسی کند. او دیروز در گفت و شنود با شمار محدودی از خبرنگاران وضعیت در افغانستان را مثبت ارزیابی کرد. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی هم در شمار همین خبرنگاران بود. وی از همین جریان گزارش دارد به این شرح.
در حالی که برای راه‌اندازی عملیات نظامی در قندهار آمادگی گرفته می شود، یک مقام بلندپایه ناتو در سفر به افغانستان می گوید که این عملیات بیشتر به مسئله تامین امنیت و حکومتداری خوب متمرکز خواهد بود. امیرالبحر جیمز توردایز، قماندان عمومی نیروهای پیمان ناتو که از دو روز به این طرف به افغانستان آمده است، بروز پنجشنبه در کابل در یک نشست خبری که رسانه‌های محدود به شمول رادیو آزادی حضور داشتند، گفت که عملیات در قندهار با توجه به خواسته های مردم و همچنان هماهنگی با نیروهای افغان صورت میگیرد. وی همچنان گفت که پیشرفت ها در افغانستان چشمگیر است و تلاش ها به هدف بهبود وضعیت در جنوب افغانستان ادامه دارد.
در قندهار چنین عملیات راه‌اندازی نمی شود که تاریخ مشخص آغاز داشته باشد، اما عملیات برای تامین امنیت در قندهار ادامه دارد. ما در نظر داریم تا به تدریج تعداد نیروهای خود را در قندهار افزایش بدهیم.
وی گفت که در جریان دو روز گذشته با مقامات دولتی افغان دیدار داشته و با آنان در مورد کمک‌های ناتو در زمینه‌های مختلف و افغانستان صحبت کرده است. این قماندان ارشد نیروهای ناتو گفت که آنان در نظر دارند تا تعداد سربازانشان را در ولایت قندهار از 12,000 به 20,000 تن افزایش دهند تا بتوانند جلو فعالیت مخالفین مصالح دولت را بگیرند. وی همچنان با آموزش نیروهای افغان اشاره کرد و گفت که این مسئله است که ناتو برای آن توجه بیشتر دارد، اما اضافه کرد که ناتو در بخش‌های ملکی نیز برای افغانستان کمک می‌کند.
There are many operations underway in Afghanistan.
هستین؟
در افغانستان چندین عملیات همزمان جریان دارد که بیشتر در زمینه‌های تأمین امنیت، حمایت از برنامه‌های خاص به شمول مبارزه با مواد مخدر، امداد رسانی به مکاتب، سرکسازی، کمک به دهقانان تا بتوانند کشت کوکنارا توقف داده و کشت قانونی را انکشاف بدهند. همچنان عملیات در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان و تبادل اطلاعات استخباراتی در جریان است. Inviting intelligence
and information exchange. این اظهارات قمندان عمومی نیروهای پیمان ناتو در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که مردم افغانستان در برخی مسائل از عملکرد نیروهای بین‌المللی به خصوص در بخش عملیات نظامی که منجر به کشتار افراد ملکی می‌شود شکایت دارند و می‌گویند که به همین علت روند بازسازی نیز به کندی پیش می‌رود. مردم افغانستان می‌خواهند تا نیروهای ناتو عملیاتشان را در هماهنگی کامل با دولت افغانستان به پیش برده و همچنان با بخش‌های ملکی و حکومتداری خوب بیشتر از هر وقت دیگر توجه داشته باشند.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک مرکز جدید همکاری‌های منطقوی در کابل ایجاد شد. این مرکز در چارچوب وزارت خارجه افغانستان فعالیت می‌کند و هدف از ایجاد آن گسترش همکاری‌های منطقوی خوانده شده است. برشنا نظری گزارش دارد از کابل.
تقویت همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیکی میان افغانستان و کشورهای منطقه از اهداف اساسی مرکز همکاری‌های منطقوی است که در کابل در حضور شماری از وزرای کابینه و دیپلمات‌های برخی از کشورها رسماً افتتاح شد. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در یک صحبت مختصر با خبرنگاران گفت که افغانستان با امیدواری به گسترش همکاری‌های بیشتر با کشورهای آسیا و جنوب آسیا این مرکز را فعال ساخته است.
یک گام مهم برای نزدیکی کشورهای منطقه است، برای دستیابی به سعادت و تقویت همکاری منطقه‌ای، برای تقویت اقتصاد منطقه، برای رفاه مردم منطقه از ارزش استثنایی برخوردار است. افتتاح از این مرکز گام مهم و گام بسازنده است در نزدیکی کشورهای منطقه و تثبیت موقعیت افغانستان به عنوان پل خاکی یا پل ارتباط بین جنوب آسیا و آسیای مرکزی و شرق دور و شرق میانه.
با گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان، حدود 4 سال قبل مسئله ایجاد چنین مرکزی در یک کنفرانس منطقوی در دهلی مورد بحث قرار گرفت و سال گذشته در اسلام آباد در اجلاس همکاری های منطقوی با افغانستان روی تأسیس این مرکز توافق نهایی به عمل آمد. گفته شده است که در ابتدا قرار بود این مرکز به عنوان سکرتاریت کنفرانس همکاری‌های منطقوی موسوم به ریکاو عمل کند، اما افزایش میزان همکاری‌ها میان کشورهای منطقه و ضرورت افغانستان به گسترش این همکاری‌ها منجر به تأسیس این مرکز مجهز شد که همکاری بریتانیا در تأسیس آن مهم دانسته شده است. در این حال ویگوداس اوساکا، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، از همکاری‌های بیشتر با این مرکز سخن می‌زند. افغانستان با 6 کشور منطقه مرز مشترک دارد و بخش اعظم این کشورها و همچنان سایر کشورهای جنوب آسیا با افغانستان روابط قوی اقتصادی و دیپلماتیکی دارند. در سالهای گذشته حکومت افغانستان کوشیده است تا روابط خود را برای استفاده از امکانات تجارتی در ساحه وسیع از آسیا گسترش بدهد، اما این تلاش‌ها با مشکلات چون عدم همکاری‌های ترانزیتی کشورهای منطقه با افغانستان و دشواری‌های امنیتی روبرو بوده است.
و اما در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان تلاش‌هایش را به هدف تطبیق موافقتنامه تجارت آزاد میان کشورهای جنوب آسیا آغاز کرده است. این توافقنامه در سال 2008 میلادی در اجلاس سارک به امضا رسید و اخیراً شورای ملی افغانستان نیز آن را تصویب کرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
با هدف تقویت امور تجارت بین افغانستان و کشورهای جنوب آسیا و فراهم شدن تسهیلات برای تاجران افغان، تلاش‌های تازه آغاز گردیده است. در حالی که اختلافات و مشکلات میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقوی جنوب آسیا موجود است، وزارت تجارت و صنایع افغانستان از آغاز اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان این کشورها سخن می‌گوید. مزمل شنواری، رئیس تجارت بین‌المللی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، که به روز پنجشنبه راجع به این توافقنامه به خبرنگاران در کابل توضیحات می‌داد، گفت با تطبیق این تفاهم‌نامه تجارتی سهولت‌های بیشتر به تاجران
کارگران افغان فراهم خواهد گردید.
خصوصا این موافقت نامه که ما امضا کردیم و در حالت تطبیق است. در این موافقت نامه ما میتونیم که به تمام کشورهای آسیای جنوبی به تعرفه بسیار کم صادرات ما روان کنیم و در اوج برشان بازار پیدا کنیم و خصوصا هندوستان که تقریبا 400 میلیون نفرشان قوت خرید میوه داره، به او خاطر برای ما یک بازار کلان خصوصا برای میوه تازه و میوه خشک یک بازار کلان پیدا میشه.
و علاوه کرد که افغانستان موافقت نامه تجارت آزاد میان کشورهای جنوب آسیا را در سال 2008 میلادی به امضا رساند و یک ماه قبل از سوی شورای ملی افغانستان مورد تصویب قرار گرفت. برخی تاجران افغان با استقبال از این حرکت میگویند مشکلات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان سبب خواهد شد تا توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای جنوب آسیا به صورت بهتر به اجرا گذاشته نشود، زیرا به گفته آنان پاکستان به تاجران افغان اجازه نمیدهد تا از طریق آن کشور اموال خود را به کشورهای جنوب آسیا از جمله هند انتقال بدهند. اما رئیس تجارت بین المللی وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش ها برای رفع این مشکل ادامه دارد. افغانستان در سال 2007 میلادی عضویت سازمان همکاری های منطقوی آسیای جنوبی یا سارک را کسب کرد. این سازمان به شمول افغانستان 8 عضو دارد و هدف آن رشد اقتصادی و توسعه همکاری های تجارتی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورهای جنوب آسیا است.
سلام، از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه این مجله خبری رسیده ایم. اکنون هم یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. یک قماندان برجسته ناتو به افغانستان آمده است تا وضعیت امنیتی این کشور را بررسی کند. او دیروز در گفت و شنود با شمار محدودی از خبرنگاران وضعیت در افغانستان را مثبت ارزیابی کرد. یک مرکز جدید همکاری های منطقوی در کابل ایجاد شد. این مرکز در چارچوب وزارت خارجه افغانستان فعالیت می کند و هدف از ایجاد آن گسترش همکاری های منطقوی خوانده شده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان تلاش هایش را به هدف تطبیق موافقت نامه تجارت آزاد میان کشورهای جنوب آسیا آغاز کرده است. این توافق نامه در سال 2008 میلادی در اجلاس سارک به امضا رسید و اخیراً شورای ملی افغانستان نیز آن را تصویب کرد. و در خبرهای جهان، بیمیان می رود که در نتیجه انفجار در یک قطار آهن در هند تعداد زیاد افراد کشته شده باشند. حادثه امروز زمانی رخ داد که یک ریل مسافربری پس از انفجار از قطار منحرف شد و با یک ریل دیگر برخورد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون توافق تبادله مواد سوخت هسته‌ای توسط ایران را که با میانجیگری ترکیه و برزیل صورت گرفت تقبیح کرده است. کلینتون این معامله را برای امنیت جهان خطرناک خواند. رهبر یک گروه شورشی سنی دیروز در محکمه در تهران حضور یافت. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش داده است که عبدالملک ریگی متهم به حدود 80 قضیه جنایی است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریات معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. بانک جهانی مبلغ 50 میلیون دلار را در بخش بهبود گمرک‌های افغانستان به وزارت مالیه کمک می‌کند. وزارت مالیه افغانستان در نظر دارد با دریافت این مساعدت گمرک‌های افغانستان را با وسایل و امکانات پیشرفته تکنیکی مجهز سازد. در زمینه وضعیت گمرکات و تعهدات تازه بانک جهانی و اثرات آن روی فعالیت‌های گمرکی در افغانستان، حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی گفت و شنود با عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه انجام داده است.
محترم عزیز شمس، بانک جهانی یک تعهد 50 میلیون دلار دیگر در بخش گمرکات افغانستان اعلام کردند. شما لطفاً بگویید که مشخصاً این پول در کدام بخش‌های از گمرکات افغانستان به مصرف خواهد رسید؟
کمک جدید بانک جهانی کمک 50 میلیون دلاری است. مساعدت بلا عوض است که در عرصه گمرکات از این مساعدت به مصرف خواهد رسید. برنامه اصلاحات گمرکات یک برنامه است که از سال‌های قبل آغاز یافته و این برنامه قرار است در 3 عرصه: ایجاد سیستم‌های اینترنتی در گمرکات، ایجاد ظرفیت‌های کاری تقویت نیروی کار و مسئله ایجاد تجهیزات و ساختمان ها در گمرکات است. در این سه عرصه تا حد خوشبختانه در هر سه ایجاد سیستم اسی کوداک یک سیستم عصری و اینترنتی در ساحه گمرکات است. فعلا اون سیستم قابل اجرا هست، یعنی نصب شده، حدود 10 گمرک اساسی ما با این سیستم وصل است و در مورد تقویت ظرفیت کاری در گمرکات هم برنامه‌های وجود داشته که از قبل در طی هر سال مثلا اقدامات در این زمینه صورت گرفته.
آقای شمس، با توجه به کمک‌هایی که از طرف جامعه جهانی در بخش تجهیز یا پیشبرد کارهای گمرکات افغانستان صورت گرفته، شما چی تغییرات مثبت میتونین تشریح بکنین یا ما چی شاید چی تغییرات مثبتی در بخش گمرکات افغانستان خواهیم بود؟
گمرکات یکی از نهادهای اساسی جمع‌آوری عواید، یعنی عواید گمرکات در رقمی که عواید سالانه دولت اعلان میشه یک بخش بسیار شاخص را داره. به این معنا که تقریبا 50% عواید داخلی کشور فعلا از طریق گمرکات تامین میشه. به خاطر از اینکه بیشتر اموال مصرفی ما و هم اموال سرمایه گذاری از طریق گمرکات وارد کشور میشه و به این منظور توجه بیشتر صورت گرفته و همچنان با دریافت این کمک ها این توجه بیشتر محدود میشه در عرضه خدمات بهتر در گمرکات تا ما بتونیم بر اساس برنامه های استراتژیکی که وزارت مالیه داره بعد از آوردن عواید بیشتر است، به خاطر که ما بتونیم به طرف خود کفایی بریم و این یک حاصل عمده هست برای وزارت مالیه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان. در سال گذشته عواید گمرکات به تناسب یک سال قبل 85% افزایش نشان میداد. این خود ازی بیانگر ازی هست که اصلاحات در گمرکات موثریت و نتایج خود را داشته.
گفتگوی بود با عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کار بالای فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه با جدیت ادامه دارد. این فهرست حدود دو هفته قبل منتشر شد که در آن بیشتر از 2400 تن از افراد از سراسر افغانستان شامل هستند. در گزارشی از فرشتن ندا جزئیات را میشنوید.
در حالی که زمان برای اعلان فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان نزدیک می شود، این کمیسیون شماره از افرادی را که در فهرست ابتدایی شامل نشدند در این فهرست داخل کرده و گفته است که تا دو روز دیگر بیشتر از 200 تن از کاندیدان احتمالی دیگر نیز فرصت دارند تا اسنادشان را اصلاح کرده و شامل فهرست ابتدایی شوند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بخش اعظم افراد باقی مانده از فهرست ابتدایی اعضای کنونی ولسی جرگه هستند که خود را کاندید کرده بودند. وی در ادامه چنین گفت:
90 الی 95% کاندیدان فعلی ولسی جرگه هم شامل 226 تن می باشند که نتوانستند به فهرست ابتدایی را پیدا نمایند. کاندیدان ولسی جرگه تا 8 جوزای سال روان وقت دارند تا اسناد خود را تکمیل و شامل فهرست ابتدایی نامزدان شوند.
در فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات بیشتر از 2400 تن از افراد به شمول بیشتر از 300 زن درج گردیدند، اما بعداً بیشتر از 200 تن از کاندیدانی که از فهرست باقی مانده بودند شکایت کردند که به دلایل نامعلوم نامهای آنان در فهرست ابتدایی شامل نگردیده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از یک بررسی اعلان کرد که برای این کاندیدان که در اسنادشان مشکلات تکنیکی وجود داشت فرصت داده می شود تا اسنادشان را اصلاح کرده و شامل این فهرست شوند. حالا برای کاندیدان باقی مانده تا عصر روز شنبه فرصت داده شده است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این حال در مورد تامین امنیت انتخابات نیز معلومات داد و گفت که بحث ها در این رابطه ادامه دارد.
حدود 5800 مرکز در سرتاسر افغانستان مشخص شده، در حدود 20000 محل میشه. لیست از امرای نیروهای امنیتی شریک ساخته شده و وا همسر از کار میکنه هر وقت که پلانشان نهایی شوه بر مطبوعات این مسئله را واضح‌تر و بیشتر با جزئیات ارائه کنه.
قرار است فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ اول سرطان منتشر شود. رادیو آزادی.
و اکنون هم نگاهی می اندازیم به رویدادهای منطقه و جهان. بیمیان می رود که در نتیجه انفجاری در یک قطار آهن در هند تعداد زیاد افراد کشته شده باشند. حادثه امروز زمانی رخ داد که یک ریل مسافربری پس از انفجار از مسیرش منحرف شد و با یک ریل دیگر برخورد کرد. خبرگزاری های هندی گزارش دادند که حداقل 25 تن در این رویداد در بیرون شهر کلکتا واقع در غرب ایالت بنگال کشته شدند. انتظار می رود تعداد تلفات از این بیشتر شود. رهبر یک گروه شورشی سنی دیروز در محکمه در تهران حضور یافت. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش داده است که عبدالملک ریگی متهم به حدود 80 قضیه جنایی است. یکی از این جرایم این است که او زمان رهبر گروه جندالله بود. گروه جندالله مسئولیت حمله ای را بر عهده گرفته است که در آن ده ها تن کشته شدند. برادر ریگی روز دوشنبه به جرم دست داشتن در بمبگذاری ها، دزدی و قاچاق مواد مخدر اعدام شد. با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون توافق تبادله مواد سوخت هسته‌ای توسط ایران را که به میانجیگری ترکیه و برزیل صورت گرفت تقبیح کرده است. کلینتون این معامله را برای امنیت جهان خطرناک خواند. کلینتون که دیروز در واشنگتن سخن میگفت افزود اداره بر رهبری رئیس جمهور باراک اوباما باور دارد که این معامله به ایران کمک میکند تا اتحاد جهانیان بر علیه برنامه‌های هسته‌ای تهران را نادیده بگیرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت این توافق تهدیدی را که جهان با آن روبروست کمتر نه بلکه بیشتر می‌سازد. بر اساس این توافق که در 17 ماه می اعلام شد، ایران یورانیوم غنی شده به سطح پایین را به ترکیه می‌فرستد و در بدل برای یک ریاکتور هسته‌ای در تهران مواد سوخت به دست می‌آورد. و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان. غفور متین این نشریه‌ها را ورق زده.
روزنامه‌های معتبر و پرتیراژ غربی درباره رویدادهای افغانستان مطالب مختلف به چاپ رسانیده، از جمله روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود می‌نویسد: ریشه بحران در افغانستان به گرایش‌ها و تمایلات اجتماعی و سیاسی دوران معاصر ارتباط دارد. قبل از سالهای 1980 میلادی، انزوا یا کنارگیری افغانستان از سایر جهان معنیش این بود که بسیاری از پیشرفت‌هایی که در سایر نقاط جهان عام بود، این کشور در اختیار نداشت و از آن محروم بود. اما این انزوا و کنارگیری در عین زمان دفاع و حراست از خود در برابر بی‌ثباتی نفوذ عقاید انقلابی و همچنان آرزو برای آغاز یک جامعه نوین را از طریق خشونت هرزه کرد و این موضوع سبب شد تا افغانستان پرخاشگرانه به سوی جنگ افزار قرن بیستم کشانیده شود. بی تفاوت که این انقلاب ماسک یا قیافه سوسیالیستی داشت و یا هم اسلامی، طالب ها یک نمونه سوچی آن را نمایندگی می کنند. سیما یا منظر داشتن ریش و دستار این برداشت گمراه کننده را به وجود می آورد که گویا این یک جنبش با طرز دید قرون وسطایی هستند. اما در واقعیت امر طالب ها ثابت ساختند که آنها یک دشمن قدرتمند افغانستان عنعنوی می باشند. تخریب سیستماتیک عدالت عنعنوی و ساختار سیاسی و اجتماعی که در طول قرنها یک درجه ثبات را برای افغانستان تضمین کرده بود، یک پدیده معاصر است. خشم و دشمنی طالبها در برابر افغانستان عنعنوی منحصراً با گروپ از کمونست‌های مطابقت دارد و شباهت با هم می‌رساند که اردوی سرخ را برای اشغال افغانستان دعوت نمودند، که هر دو میل داشتند از انزوای گذشته یک انحراف سیاسی کنند و ایدئولوژی جهانی و شراکت ماورای سرحدات افغانستان را بپذیرند و در آغوش بکشند. به نوشته روزنامه گاردین، بعد از 30 سال مصروفیت مستقیم با سایر جهان از طریق مهاجرت‌ها و جنگ‌ها که اکثراً موازی با گروه‌های متنوع و مختلف مردم از شوروی‌ها گرفته تا عرب‌ها و حالا بریتانوی‌ها و آمریکایی‌ها، افغان‌ها حالا تلاش دارند تا یک زمینه مشترک با همدیگر پیدا کنند. به گفته لایم فاکس، وزیر دفاع جدید بریتانیا، این درست است که افغانستان یک کشور شکست است. اما آنچه را که آقای فاکس نتوانست درک کند این است که ریشه این همه شکست و ریخت در ذات مربوط به دوران معاصر است و وسعت آن بین‌المللی می باشد. در نهایت امر متاسفانه این تعبیر نادرست از افغانستان وسیع و زیاد است که جدن ضرورت به اصلاح دارد. روزنامه دیگر لاس آنجلس تایم چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط قوای پلیس در افغانستان مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. اگر قرار باشد که ایالات متحده آمریکا شهر قندهار را در تابستان سال جاری از وجود طالبها پاکسازی کند، بهبود بخشیدن اجراءات و عملکرد پلیس باید در محور این تلاش ها قرار داشته باشد. با نوشته روزنامه، علاوه از ریشه فساد و گریزپایی، یکی از مشکلات بزرگ این است که پلیس باید تربیت شود چگونه از لوجستیکشان استفاده نمایند. افسران افغان هنوز هم قادر نیستند مواد غذایی، مهمات، ارادجات، مواد نفتی و مواد ساختمانیشان را بگیرند و تسلیم بدهند و سلاح‌هایشان را نگهداری و ترمیم نمایند. در همه این امور آنها بالای نیروهای ناتو متکی هستند.
و رسیدیم به پایانی مجله خبری. صالحه ساخزی خالقی در استودیو است با برنامه